بخش چهاردهم.
غروب عبدالله و محمود پیش من آمدند و گفتند
ننه و آقا شنیدن تو شهید شدی، خیلی بیتابی میکنن، هرچی پیغام پسخان فرستادیم قانع نشدن، بیا بریم یه سری به اونا بزنیم.
نمیتونم اینجا رو ول کنم،
الان میریم آخر شب برمیگردیم.
خجالت میکشیدم بگویم میخواهم بروم به خانواده سر بزنم، حتی از خودم خجالت میکشیدم. روز 18 مهر عراقی ها پس از آن که از طرف اداره بندر موفق به ورود به شهر نشدند، به استحکام مواضع خودشان پرداختند. آن روز به تبادل آتش گذشته بود. بی صدا، بدون آن که به کسی بگویم، سوار ماشین شدم. رسول را هم کنار مسجد جامع پیدا کردیم. از غلامرضا خبری نداشتیم، فقط می دانستیم با پای مجروح همراه بقیه مردم مشغول دفاع از شهر است. من و عبدالله و رسول و محمود به طرف آبادان حرکت کردیم، شهری که روزهای کودکی هم در آنجا سپری شده است. بارها به آبادان رفته بودم، ولی هیچ وقت این چنین احساس دلبستگی و یادآوری روزهای کودکی هم را نکرده بودم. خاطراتی که مرا به خانه بابا حاجی برد. بابا حاجی شبها همسایه ها را توی اتاق خودش جمع می کرد. اول برایشان احکام و مسئله می گفت، بعد شاهنامه خوانی می کرد. شاهنامه را خوب بلد بود و با دیوان حافظ هم آشنایی داشت. جنوبی ها کتابی می خواندند به نام فلکناز. داستان ناخدایی بود که به دریاها می رفت، مروارید صید می کرد و با موج و ماهی های غول پیکر می جنگید. کتاب حیدربیگ هم می خواندند. تاریخ و تاریخ ائمه را می دانست. هر شب دور هم جمع می شدند. ما بچه ها هم ساکت می نشستیم و گوش می دادیم. وقتی مجلسشان تمام می شد، یک تکه پارچه دور سرم می بستند. بابا حاجی می گفت برو روی این صندلی برای ما روزه بخوان. حدود 6 سال داشتم. چیزهای یاد گرفته بودم. می گفتم صلی الله علی نبینا و سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و غیره. اینها خوششان می آمد. توی این گفتنها توپق هم می زدم و زن و مرد می زدن زیر خنده. تفریح آخر جلسهشان بود. از اینکه همه به من توجه می کردن بدم نمی آمد. بابا حاجی احکام را خوب بلد بود. تعزیه می خواند و نقش شمر را بازی می کرد. به ملا محمد شمر معروف شده بود. به وقت خودش ملایی بود. بابا حاجی قاعده‌ای برای مستأجر گرفتن داشت. می پرسید
نماز می خونی؟
طرف می گفت آره. می پرسید
نماز صبح چند رکعته؟ بگو ببینم نماز مغرب چند رکعته؟
از این سوال ها می کرد. بعد می پرسید
رادیو هم داری؟
اگر می گفت دارم راهش نمی داد. زمانی داماد خودش که شوهر عمه ام بود مستأجرش شد. رادیوی کوچکی خریده بود و شبها آهسته زیر بالش گوش می داد. بابا حاجی وقتی خبردار شد اول صبح به او گفت
وسایتو جمع کن برو.
شوهر عمه ام گفت نمی روم. یادم می آید بابا حاجی دسته هاون گرفته بود و توی حیات دنبالش کرد. عمه ام رادیو را سریع آورد و گفت
بابا حاجی بیا خوردش کن.
او هم با دسته هاون رادیو را خورد و خاکشیر کرد. بعد اجازه داد آنجا زندگی کنند. بین خانواده ها رابطه صمیمی وجود داشت. خانم ها در جارو و تمیز کردن خانه، بچه داری، خرید بازار به هم کمک می کردند. وقتی مادرم برای خرید به بازار می رفت، می رفتیم خانه همسایه بازی می کردیم تا مادرمان از بازار برگردد. موقعی که خانم ها همزمان زایمان می کردند، بچه ها از خانم های همسایه شیر می خوردند. رابطه عاطفی بینشان برقرار بود. هجرت کار سختی است. آدم هایی که هجرت می کنند، جرأت ریسک دارند و می توانند از عقبه خانوادگی و از شهرهایشان جدا شوند، مخصوصا وقتی هیچ عقبه ای ندارند، همه با احتیاط با همدیگر حرف می زنند. آنها بیشتر مهاجر بودند. دعواها کم کم جایش را به دوستی ها داد. اصفهانی ها، تبریزی ها، شیرازی ها، جنوبی های بوشهر و بندرعباس، لورهای بختیاری و عرب های بومی از همه اقوام جمع بودند. زنهایشان با همدیگر دوست بودند. مثلا تبریزی گفت تبریزی درست می کرد، به خانواده عرب می داد. آن عرب خوشش می آمد. قلیه ماهی درست می کرد، به خانواده تبریزی می داد. این بدبستان ها رواج پیدا کرد. الان هم در فرهنگ خوزستانی ها، مخصوصا آبادان و خرمشهر، خانم ها وقتی نهار خوب و شیرینی خوب درست می کنند حتما به دو سه همسایه می دهند. این مراودات و رابطه خانم ها با همدیگر باعث می شد رابطه مردها هم خوب شود. مردها هم سعی می کردند به همدیگر احترام بگذارند، چون غریب بودند، نمی خواستند با همدیگر درگیر شوند، می خواستند زندگی کنند. اوائل بزرگترها کمتر بیرون می رفتند. از کار که می آمدند به کارهای خانه مشغول می شدند. وقتی بچه ها و خانم ها به هم نزدیک شدند، دخترها و پسرها ازدواج کردند و یک نسل را ایجاد کرد. منازل شرکت نفت دیوار نداشت و با شمشادهای کوتاه از هم جدا می شد. گاهی نام پراکنی های دخترها و پسرهای همسایه مشکلات درگیری هایی ایجاد می کرد و گاهی هم به شیرینی خوری و ازدواج می انجامید. در آبادان و خرمشهر حسینیه ها و مسجد های زیادی بود، چون قومیت های متنوعی آنجا زندگی می کردند. هر قومی مسجد یا حسینیه‌ای به نام خودش داشت و به سبک خودش عزاداری می کرد. مثل حسینیه بوشهری ها، اصفهانی ها، تبریزی ها، بهبهانی ها، کرد ها، یزدی ها و غیره. شیطنت ها و بازی های مختلفی داشتیم. کسی قدرت خرید دوچرخه نداشت. در محله ما یک دوچرخه سازی بود و دوچرخه اجاره می داد. مثلا نیم ساعت دو ریال. بستگی به نوع دوچرخه و زمان استفاده داشت. برادر بزرگم غلام رضا دوچرخه اجاره می کرد. من رو هم سوار می کرد و دور تا دور خیابانمان می چرخیدیم. روبروی خانه ما در را که باز می کردی جوی فاضلابی بود. فاضلاب خانه ها همه توی این جوی می رفت و از آنجا روانه پمپوز می شد. پمپوز یا همان پمپ حوز چند حوز بزرگ بود. فاضلاب از آنجا با چند پمپ توی رودخانه می ریخت. هر لینی یک جوی فاضلاب داشت. جویهای فاضلاب که تقریبا مانند نهر بود از بتون ساخته شده و آن زمان پیشرفته ترین مدل دفع فاضلاب بود که شرکت نفت درست کرده بود. این سیستم در بقیه شهرهای ایران وجود نداشت. فقط آبهای مصرفی مردم با این جویها دفع و در رودخانه تخلیه می شد. توالت ها چاه داشت. غلام رضا تازه دوچرخه سواری یاد گرفته بود. دستش می لرزید و به سختی پا می زد. با گریه دنبالش دویدم. مرا هم سوار کرد و همینطور که پا می زد نتوانست کنترل کند و توی جوی فاضلاب افتادیم. دوچرخه افتاد روی من. غلام رضا هم افتاد روی دوچرخه. آن زیر داشتم خفه می شدم. خانم اصفهانی که همسایه ما بود وقتی این صحنه را دید خودش را انداخت توی جوی، مرا از آن زیر درآورد و بدو بدو به حمام زنانه برد. خانم ها جیغ و فریاد که این پسر بزرگی است، چه کسی او را آورده؟ گفت آخرین بچه دارد میمیرد. مرا هم از پاهایم آویزان کرد و تکان داد، برد زیر دوش، شست و احیایم کرد. به او آباجی میگفتیم. بازی داشتیم که به آن تنگ تنگو میگفتند. تنگیدن یعنی پریدن. مثلا آبادانی به آبادانی دیگر میگوید خیلی شلوغ نکن، میتنگم تو کمت، یعنی میپرم توی شکمت. کم یعنی شکم. بازی تنگ تنگو پریدن از این طرف به آن طرف جوی بود. یک نفر میافتاد جلو، هفت هشت بچه پشت سرش میپریدند. یکی پایش لیز میخورد، هو میکردیم و میخندیدیم. همینطور که میپریدیم تا آخرین نفر دو سه تلفات میدادیم. تفریح دیگرمان جنگ این محله با محله دیگر بود. میگفتیم بچه ها برویم به فلان محله حمله کنیم. چوبی چیزی دستمان میگرفتیم و به آنها حمله میکردیم. یا آنها حمله میکردند، تعدادی از بچه های ما را میزدند و میرفتند. میگفتیم باید تلافی کنیم. گاه که به طور اتفاقی یکی از بچه های آن محله از محله ما رد میشد، یقه‌اش را میگرفتیم، میگفتیم تفتیش. اول جیبش را خالی میکردیم، بعد حسابی کتکش میزدیم. سنجاقک در آبادان زیاد شده بود. وسیله‌ای برای بازی و سرگرمی ما بچه ها هم بود. چوب باریکی دستمان می گرفتیم، توی آفتاب داغ می استادیم تا سنجاقک بیاید روی چوب بنشیند. آهسته پایش را می گرفتیم، نخی به دمش می بستیم و رهایش می کردیم. هی این طرف و آن طرف می خورد. با توپ پلاستیکی فوتبال هم بازی می کردیم و محله به محله مسابقه می دادیم. آب لوله کشی نبود. سر هر کوچه یک شیر فشاری گذاشته بودند که به آن بمبو می گفتند. خانم ها ظهرها یا صبح زود بعد از نماز می رفتند توی صف بمبو، ظرف هایشان را پر می کردند و به خانه می بردند. ما بچه ها هم می رفتیم نوبت می گرفتیم. ظرف ها را می گذاشتیم، می ایستادیم کنارش تا مادر یا پدرمان بیاید. گاه دعوا می شد. کسی به ما بی احترامی نمی کرد. به خانه ما خانه مؤمن ها می گفتند، چون در آن خانه همه متدین بودند. کسی رادیو نداشت و بی حجاب هم نبود. آب بمبو آب شرب و از لوله شهر بود. با همون آب شستشو می کردند، ظرف می شستند، رخت می شستند، غذا و نان می پختند. وسط حیات تخت چوبی بزرگی گذاشته بودند و روی آن هر خانواده‌ای یک بشکه 220 لیتری آب داشت. پایین بشکه شیر بود که دست و روی من را می شستیم. مادرم کنار بشکه ما را لخت می کرد و می شست. خجالت می کشیدم. این حمام وسط هفته بود. آخر هفته پدرم ما را به حمام عمومی می برد. صدای گلوله های توپ عراقی ها مرا به جنگ برگرداند. حالا همین آبادان دوست داشتنی در محاصره بود و گلوله باران می شد. یکی از تانک فارم های پالایشگاه آتش گرفته و دود سیاه غلیظی شهر را پوشانده بود. نزدیک خانه خواهرم با سرعت حدود 30 کیلومتر در راه ذوالفقاری با چراغ خاموش می رفتیم که ناگهان همراه با تکان شدید صدای وحشتناکی از جلوی خودرو بلند شد. اول فکر کردیم گلوله توپ خورده است. به خود که آمدیم دیدیم با یک پیکان شاخ به شاخ شده ایم. حدود 7 زن و بچه روستایی توی پیکان بودند و دست و پا و سرشان زخمی شده بود. ضربه سختی به پایم وارد شد. دنده های عبدالله هم آسیب دید. در حالی که گلوله های توپ می آمد، نیم ساعتی کنار جاده نشستیم و سرنشینان پیکان را تیمار کردیم. هر طوری بود هر دو ماشین را راه انداختیم. در همسایگی خانه خواهرم تعدادی دختر و یک پیرزن با شنیدن صدای ماشین بیرون آمدند و دور ما حلقه زدند. بچه ها هی می گفتند دایی آمد، دایی آمد. یکی از دخترها گفت
2 روز داییمون رفته ماشین بیاره ما رو ببره، هنوز نیومده.
دلم برایشان سوخت. آرزو کردم داییشان شهید نشده باشد. به خانه خواهرم رسیدیم. مادرم تا ما را دید غش کرد. خواهرم آب روی صورتش پاشید، گفت
ننه جون حالا که بچه ها اومدن بلند شو.
حرکات او در آن لحظه فراموشم نمی شود. دستش را دور سر ما می چرخاند، می زد توی سر خودش، می گفت
درد و بلاتون بخوره تو سرم.
احساسی و با عاطفه بود. خواهرم مادرم را در آغوش گرفت و نگهش داشت. پدر صبوری می کرد. با همون لحن صبورانه مادرم را دلداری می داد، می گفت
حالا که بچه ها هستن چرا بیتابی می کنی؟
مادرم کمی که حالش جا آمد یکی یکی ما را بو کرد. گردن مرا بو می کرد. گردن عبدالله را می بوسید. خواهرم همینطور. دامادمان حاج عبدالرزاق با اینکه خوددار و محکم بود نتوانست جلوی گریهش را بگیرد. لباسهایمان کثیف و درب و داغون بود. مادرم گفت
مثل بچگیاتون باید شما رو حموم کنم.
یک تخت چوبی توی حیاط بود. یکی یکی لباسهایمان را درآورد، روی تخت نشاند. دامادمان با سطل از نهر آب می آورد و به دستش می داد. با پودر رختشویی سر و بدن ما را شست و لیف کشید. خجالت می کشیدیم. این بچه های کوچک روی تخت نشستیم. گفتیم بگذار دل ننه راضی شود. وقتی همه ما را حمام کرد گفت
آخی دلم خونک شد، راحت شدم.
دامادمان دشداشه ای داشت که لباس شیکش بود و برای عروسی ها می پوشید. آن را آورد و تنم کرد. یک دشداشه نو و سفید هم به عبدالله داد. خواهرم هرچه لباس نو بود آورد و تن رسول و محمود کرد. خواهرم چای درست کرد. غذای زیادی نداشت، مقداری عدس پخته بودند. نان از مساجد آبادان می آوردند. مادرم در آن شرایط هم نان می پخت و با مقداری عدس و لوبیا غذا درست می کرد. پتوی توی حیاط پهن کردند. همه من روی آن نشستیم و چای و عدسی خوردیم. مادرم همینطور که قربان صدقه من میرفت میگفت
غلام رضا کجاست؟ نکنه شهید شده، حتما زخمی شده. خدایا.
گفتیم ننه به خدا، حال غلام رضا خوبه، پیداش نکردیم، ولی خبرش رو داشتیم. برایش تعریف کردیم چه اتفاقاتی در خرمشهر افتاده است، به آنها روحیه می دادیم، می گفتیم انشالله تا چند روز دیگر جنگ تمام می شود، همه من بر می گردیم. مادرم دستش را بالا می برد، می گفت
انشالله، انشالله دور هم دوباره جمع می شیم. خدایا به حق حضرت فاطمه زهرا صدام و زیر خاک بکن، صدقه سر علی اکبر و حضرت قاسم و هزار مؤمن و مسلمون، بچه های منو حفظ کن ای خدا.
آخر شب خواستیم برگردیم، اجازه نداد، گفت
شب باید همینجا بخوابید، من نمیدونم.
هرچه گفتیم کار داریم نگذاشت، جا انداخت خودش وسط ما خوابید. من و عبدالله یک طرف، محمود و رسول طرف دیگرش دراز کشیدیم. هی یکی یکی ما را صدا می زد.
عبدالله چطوری؟ محمد خوابی یا بیداری؟
همینطور با رسول و محمود حرف می زد. تا صبح نخوابید، فقط ما را نگاه می کرد. صبح تنور را روشن کرد، برای ما نان خانگی پخت. خواهرم چای درست کرد، با نان خوردیم و به طرف خرمشهر حرکت کردیم.